بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستحضرید در بحث القول فی احکام الابنیه راجع به اهل ذمه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ابتدا راجع به معابد اونها صحبت کردند و اینکه جایز نیست در سرزمین های اسلامی اونها معبدی بسازند و اگر هم بسازند باید این معبد تخریب بشه. بحث بعدی که مطرح کردن این بود که از مسئله چهار به بعد، البته این بود که اگر ساختمانی اونها میسازن نباید این ساختمان بلندتر از ساختمانهای مسلمان ها باشه و اگر بلندتر بسازن باید تخریب کنن و فروعات راجع به این مسئله. که اگر خاطرتون باشه نسبت به مسئله معابد ما فرمایش حضرت امام رو و فرمایش مشهور فقها ها رو پذیرفتیم که اونا حق ندارن احداث کنن معابد رو در سرزمین های اسلامی و اگر احداث کردن باید ما تخریبش کنیم. البته استثناء کردیم مگر اینکه یک تزاحمی بین از بین بردن اون معابد و مثلا یک واجب مهمتری مثل حفظ نظام پیش بیاد. و الا که حکم همون است که حضرت امام رضوان الله علیه و سایر فقها رضوان الله علیه اجمعین فرمودن. اما در مورد بحث های ساختمان ها گفتیم این که ساختمان های کفار نباید بلندتر از ساختمان های مسلمان ها باشه، که مهمترین دلیلش الاسلام یعلو ولا یعلا علیه هست. گفتیم این دلیل نمیتواند چنین ادعایی رو ثابت بکنه مگر اینکه ما یک ارتکاز داشته باشیم. اینو قبلا عرض کردم، اگر ما یک ارتکاز متشرعی داشته باشیم که از نظر متشرعه این جزء مسلمات باشه که نمی شود اهل کتاب و سرزمین های اسلامی ساختمون هاشون نسبت به ساختمون های مجاورشون بلندتر باشه، اون موقع این معنا داره فرمایش که حضرت امام و سایر فقها ها فرمودن. اما اگر چنین ارتکازی نباشه، که برای من چنین ارتکازی روشن نیست، اگر چنین ارتکازی نباشه اون وجوهی که قبلا اشاره کردیم و اون وجوه رو جمع‌بندی کردیم که حالا جمع‌بندی اون وجوه هم من بیارم خدمت شما، هیچ یک از اون وجوه یک وجه تامی که بتوان به استناد اون ثابت کرد چنین حکمی رو به عنوان یک حکم شرعی که صاحب جواهر فرمود و حضرت امام هم فرمود که این یک حکم شرعی است و ربطی به رضایت همسایه ها نداره، هیچ یک از این وجوه چنین توانی رو نداره. پس کردیم قبلا که اینها یکی از دلایلی که ادعا شده اجماعه. اگر این اجماع کاشف از اون ارتکاز متشرعی که عرض کردم باشه، خب بله اون حجته. اما اگر اجماع مدرکش همین حرفایی باشه که دنبالش اشاره شده، وجوهی باشه که دنبالش اشاره کردیم، خب این وجوه رو ما ارزیابی میکنیم ببینیم واقعا کدامش قابل استناد. دومین دلیل که حالا در واقع شاید عمده ترین دلیل تو این بحث بود، همین روایت الاسلام یعلو ولا یعلا علیه که قبلا اشاره کردیم که این روایت سندی نداره، یک سند معتبر قابل استنادی نقل نشده و هرچند که خیلی مشهوره در کلام فقها ولی سند و تازه من به فرض این اصلا روایت صادر شده، یعنی حالا من مشکل سندیشو در نظر نمیگیرم چون تقریبا متسالمون علیه، خب اصلا چنین روایتی هست الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، واقعا دلالت میکنه بر این که مثلا ساختمون کافر نمیتونه سه طبقه باشه، ساختمون مسلمون دو طبقه، یعلو ولا یعلا علیه به این کاری داره، این ربطی به علو و عدم علو اسلام داره که یک کافری ساختمونش بلندتره یه مسلمونی ساختمونش کوتاه‌تره، این ربطی به این پیدا میکنه. این فی حد نفسه که ربط نداره، ارتفاع ساختمون چه ربطی داره به علو بر اسلام ولی اون ساختمون یک کافری باشه، مگر اینکه اون مثلا ارتفاع ساختمون باعث نوعی هیمنه او بر مسلمونا بشه، ولی فی حد نفسه خود ارتفاع ساختمون که باعث علو به اون نسبت به اسلام نمیشه، که ولی ساختمونش بلندتر از ساختمون مسلمونی باشه که بغل دست بشه، این چه علو به نسبت به اسلام پیدا میکنه. بنابراین حتی اگر این روایت سندن تام بود، که حالا من عرض کردم مثلا ما این سندش میپذیریم، میگیم روایت مورد تسالمه، اشکال سندیشو کار نداریم، دلالتی بر این مطلب نداره، درسته بزرگوارا فرمودن، فقهای بزرگ فرمودن، ولی بینی و بین الله واقعا الاسلام یعلو ولا یعلا علی میگه که کافر نباید ساختمونش بلندتر باشه. مثلا الاسلام یعلو ولا یعلا علی میگه اگه دو نفر دارن با هم دیگه راه میرن، یه کافر یه مسلمان، نمیشه اون کافر قدش بلندتر از مسلمانه باشه، چون الاسلام یعلو ولا یعلا علی. چه ربطی داره؟ چی؟ نه آخه نه، اصلا به تکوین و تشریع کار نداریم. ببین اصلا ربط نداره. الاسلام یعلو، نگفته ساختمان مسلمانان یعلو ولا یعلا علی. ساختمون مسلمان ها جزء الاسلامه. الاسلام یعلو یعنی بناء المسلمین یعلو ولا یعلا علی. اصلا چنین چیزی فهمیده میشه وقتی میگیم اسلام یعلو ولا یعلا علی؟ این ساختمون مسلمان هم جزء اسلامه. خب این که مقصود ازش انشاءه دیگه، حالا اون که بحث دیگه است. خبر که به معنای این که اخبار خارجی باشه که مطابق با واقع احیانا نیست، چون در بعضی موارد کفار یعلو، مقصود انشاءه، اون که معلومه. پس نکته‌ای که من دارم اینه، ببینید روایت می‌فرماد اسلام یعلو ولا یعلا علی. اسلام مساویه با ساختمون مسلمان ها نیست، چون ساختمون کفار بر ساختمون مسلمان ها ارتفاع داشته باشه. چه ربطی داره بر علو اونا نسبت به اسلام؟ چه ارتباطی به علو اونا بر اسلام داره؟ بله، مگر عرض کردم در یک شرایطی، در یک وضعیت خاصی، یک جاییه که ارتفاع ساختمون باعث هیمنه او بر مسلمونا بشه، ولی اون میشه اون وقت الاسلام یعلو ولا یعلا علی، میای جلوشو میگید. اما به صورت عمومی توی مثلا محله، حالا این طرف و این طرف این ساختمون سه طبقه، یکی بخواد یه طبقه روش بذاره، الاسلام یعلو ولا یعلا علی چه ربطی داره؟ بقیهش که دیگه عرض کردم لأنه یشتملو علی اطلاعهم علی عورات المسلمین. کفار اگه ارتفاع ساختمونشون بالاتر باشه سرک میکشم خونه مسلمان ها رو میبینن، چون اینجوریه پس ممنوعه. این چه استدلالیه؟ لأنه یشتملو علی اطلاعهم علی استکثارهم و ازدیادهم علی. کفار سرک میکشن میبینن مسلمان ها چقدر بچه دارن، مطلع میشن اینا جمعیتشون زیاده. خب گفتیم مثلا این که عیب نداره ببینن ما زیاد بچه داریم، مثلا دنبال اینیم که بگیم جمعیتمون زیاده، چه اشکالی داریم؟ چه دلیلاییه؟ لأن فی ذلک رتبتون علی المسلمین. این یه رتبه است، وقتی اونا ساختمونشون بلندتر باشه یک اعتبار بیشتری پیدا میکنن و اهل ذمه ممنوعون من ذلک. کی گفته ارتفاع ساختمون باعث اعتبار بیشتر میشه، رتبه میشه؟ مگر یه زمانی اینطوری بوده، حالا من نمیدونم، شاید قدیما مثلا خود صرف ارتفاع ساختمون اینجور بوده، ولی این یه چیز عمومی نیست که صرف ارتفاع ساختمون این باشه. بله اگر واقعا ارتفاع ساختمان یه امتیاز ویژه‌ای به کافر بده، کافر ممنوعه. اگه اونه امتیاز نمیشه بشه، ارتفاع ساختمان نمیتونه بشه. ولی خود موضوع ارتفاع با قطع نظر از عناوین ثانوی که براش پیدا میشه، با این ادله نمیشه منعشو ثابت کرد. بعد فرمودن لعنا منعنا هم من المساوات للمسلمین فی اللباس و المرکوب فکزا هنا. اینا با مسلمان ها نمیتونن در لباس و مرکوب مساوی باشن، که اونم قبلا گفتیم که یک دلیل قابل اعتنایی نداره این مثل. اون چیزی که هست یه بحث کلیست که از ابتدا گفتیم و این اصل مسلمه، با اون اینه که بالاخره اهل کتاب در جامعه اسلامی شهروند درجه دو محسوب میشن. این نکته رو ما از ابتدا گفتیم، این مسلمات. یعنی ما وقتی با اینها قرارداد ذمه میبندیم که از ابتدای داستان ذمه که حالا از ابتدای این بحث بود سال گذشته شروع شد گفتیم، در واقع وقتی شخص اینها رو نمیکشیم، شخصیت اینها رو از بین نمیبریم، اینها رو تبدیل به عبید و اما نمیکنیم و به اینا اجازه میدیم به عنوان یک شخصیت مستقل تو جامعه اسلامی زندگی کنن، اما شخصیت اینها مساویه با شخصیت مسلمان ها نخواهد. این اصل کلیست. هر عاملی که با این اصل منافات داشته باشه خب ممنوعه. یعنی به اونها شخصیتی بده بالاتر از مسلمان ها، این ممنوع، اینا شهروند درجه دو. اما صرف آیا ارتفاع ساختمون چنین چیزیه، من اشکالم در مصداق مسئله است، ولی کبرای مسئله که بحثی نده. بعد آیه ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین و ادله دیگه مثل اون چیزی که دلالت بر رجحان مقام مؤمن و از سقوط مقام کافر میکنه، گفتم اینا هیچ کدوم دلیل مشکل کنی نیست. بله من عرض کردم جلسه قبل، حاکم اسلامی اگر در شرایطی که وجود داره دید که بله اگر الان به اینا اجازه بده ساختمانهای بلند مرتبه بسازه، این باعث هیمنه اونها بر مسلمانها میشه، باعث نوعی اعتبار اجتماعی سیاسی اونها میشه، این میتونه جلوشونه، یعنی میتونه که باید بگیره، چون اینا نباید از حالت شهروند درجه دو خارج بشه. این مقدار درست، اما فی حد نفسه به عنوان یک حکم اولی شرعی ما بگیم صرف ارتفاع ساختمون کفار نسبت به مسلمان ها ممنوعه، بنده از این روایت اینو نمیفهم، از این ادله که آقا مثلا اگر ساختمون مسلمان ها 5 متر ارتفاعش، اون نمیتونه 5 متر و نیم باشه، باید حتما اون نیم متر بالاشو خراب کنه، چون الاسلام یعلو ولا یعلو علی، این نیست، این از توش در نمیاد. بله در یه شرایطی در بعضی موارد خاص اون بحث دیگه است، اون دیگه از حد محض فقهی خارج میشه، میره تو مباحث مربوط به حکم حکومتی. این مسائل تمام قبلا بحث کرده بودیم، اما چند تا مسئله که تا آخر این باب هست بخونیم، همش هم به هم مرتبطه، بعد یک بار بحث کنیم. مسئله 9، حضرت امام رضوان الله علیه میفرمایند لا یجوز دخول الکفار المسجد الحرام بلا اشکاله، هیچ کافری حق نداره وارد مسجد الحرام بشه، سواء کانوا من اهل ذمه ام لا. این دیگه فراتر از بحث اهل ذمه است، چه اهل ذمه چه غیر اهل ذمه، هیچ کس، هیچ کافری، هیچ غیر مسلمانی حق نداره وارد مسجد الحرام بشه، این مربوط به مسجد الحرام. بعد میفرمان ولا سائر المساجد، مساجد دیگر هم همینطور، البته اینو مقید میکنن، میفرماین اذا کان فی دخولهم حد کن، فرمان در صورت که ورود کفار به سایر مساجد حد که حرمت مساجد باشه، اولینو میفرما. بعد میفرمان بل مطلقا، نخیر، چه حد که حرمت باشه چه نباشه، ورود کفار به هر مسجدی ممنوع. فوش اینو میفرمان علل احوت، بل مطلقا علل احوت، لولم یکن الاقوا، یه از اون عبارت های امامه، فرمان اگر این اقوا نباشه احوت هست. حالا این احتیاط واجبه یا مستحبه؟ ببینید رو مبانی متعارف که بگیم اگر احتیاط بعد از فتواست مستحبه، ممکنه اینجوری بگیم، بگیم خب فرمود لا سائر المساجد اذا کان فی دخولهم حد کن، این میشه فتوا. بعد فرمود بل مطلقا علی الاحوت، این میشه احتیاط مستحب. ولی ظاهرا مقصود امام احتیاط واجبه، چون این تعبیری که لو لم یکن الاقوا، میخواد بفرمود که اصلا در نظر من به نظرم میاد که این دیگه فتوا باشه، حالا اگه فتوا نباشه احتیاط، یعنی احتیاط واجب، ظاهرا احتیاط واجبه که امام میخواد بفرمون اصلا در هیچ مسجدی کفار نمیتونن وارد شن، ولیس للمسلمین اذنهم فیه، مسلمان ها حق ندارن بگن آقا بفرمایید بیایید ببینید مسجد ما رو، اذن بدن، اجازه بدن، نه خیر، مسلمان ها حق ندارن چه این کار بکنن، اصلا کفار حق ندارن و مسلمان ها هم حق ندارن به اونا اجازه بدن که اینا بیان توی مسجد. ولو اذنوا لم یصح، اگر مسلمان ها اجازه بدن این اذنشون صحیح نیست، یعنی نفوذی اثری نداره. البته میدونید حالا عملا حالا اون اتفاقی که در خارج داره میفته، یعنی در زندگی بیرونی، خب بله مسجد الحرام که هیچ، منطقه حرم تابلو زدن، البته حالا چقدر رعایت میشه که کفار از اینجا نمیتونن وارد شن، ولی خب میدونید که مساجد زیادی هست تو دنیا که کفار وارد میشن. مثلا الان تو اصفهان خودمون مساجد تاریخی ما رو دائم کفار میان توش دیگه، تو یزد. من خودم یه بار تو عمرم رفتم یزد، یک باری فکر کنم رفتم مسجد جامع یزد، همون یه بار که رفتم که با استاندار و بعضی از مسئولین شهر رفتیم برای دیدن مسجد، اونجا یک سری خارجی اومده بودن، همیشه اونجا ظاهرا هستن. تازه اون وقتی که من رفته بودم یه وقتی بود که تازه میگفتن کمه. اصفهان هم که همینطور، تو کشورهای دیگه هم همینطوره. یعنی الان مثلا توی ترکیه مساجدشون، مساجد تاریخیشون توی استانبول کفار میان تو، تو کشورهای دیگه، تو مراکش، توی نمیدونم الجزایر، تو مصر، این کار داره میفته، اتفاق میفته، در حالی که حالا ما کار به اونا نداریم. طبق فتوای امام هیچ مسجدی هیچ کافری نمیتونه وارد بشه، حالا لااقل احتیاط واجب امامه. بخوا عملا این کار نیست، حتی تو خود ایران الان اینا وارد مساجد میشن دیگه. بله، حالا البته بعضی جاهاشو میشه درست کرد، مثلا بعضی جاهاشو میگن که آقا این قسمت خطبه مسجد خونده نشده، این مسجد نیست، که حالا این بحث داره، ما نمیخوایم واردش بشیم که آیا واقعا اون قسمتی که خطبه مسجد خونده نشده و عرفاً جزء مسجده احکام مسجد رو داره یا نداره، حالا بفرض. ولی در همه موارد اینجوری نیست، یعنی بعضی از قسمت‌هایی که کفار میتونن برن تو، اینا قطعاً اونجا خطبه مسجد خونده شده، اونجا دیگه نمیشه گفت اینجاش جزء مسجد نیست. یه فضاهایش هست میشه گفت اینجاها جزء مسجد نیست. به هر حال این یه مسئله است که میخوام بگم امروز هم محل ابتلاست، یعنی الان هم ما باش برخورد داریم. این مسئله 9، البته حالا بحثش میکنیم الان. مسئله 10، امام میفرماید لا یجوز مکسهم فی المساجد. اول فرمودن که اصلا دخولشون جایز نیست، حالا میفرماید مکسشون در مساجد جایز نیست که بیان اونجا توقف کنن. ولج کیازهم، نمیتونن از مساجد عبور کنن. ولا دخولهم لجلب طعام او شیء آخر، نمیتونن وارد مسجد بشن برای اینکه مثلا یه غذایی بخورن یا چیز دیگری. و هل یجوز دخولهم فی الحرم مکسن او اجتیازن او امتیارن. این امتیازن غلطه، نسخه تحریر امتیازنه، این غلطه، این تو کتابای فقهی آمده امتیارن نه امتیازن. لا هل یجوز دخولهم فی الحرم مکسن، یعنی حالا مسجد رو بذاریم کنار، حرم، حرم میدونید که حالا به صورت خاص در مکه مطرحه، اون دیگه مصداق مسلمش که میدونید یک منطقه است، حرم فراتر از مکه قدیم بوده، البته الان نسبت بین حرم و مکه به یه معنای طلبگی، البته غلط تعبیر، ولی به یه معنای طلبگی عام خاص منبعد شده، یعنی الان یک قسمتی از مکه داخل حرمه، یک قسمتی از مکه خارج حرمه. مثلا حالا دوستانی که مکه مشرف شدن میدونن یه مسجدی هست به نام مسجد تنعیم یا مسجد عایشه که در مرز حرم قرار داره، چون اونایی که میخوان عمره مفرده انجام بدن از داخل مکه میرن اونجا، محرم میشن میان. خب مسجد تنعیم الان خیلی بعدش مکه ادامه پیدا کرده، یعنی شاید تا 10 کیلومتر بعد از مسجد تنعیم هنوز مکه است، شهر ساخته شده ادامه پیدا کرده. بنابراین الان مسجد تنعیم داخل مکه حساب میشه ولی خارج حرمه. البته مکه قدیم کوچکتر از حرم بوده، یعنی حرم یه منطقه وسیع‌تری بوده، مکه داخلش بوده، مسجد الحرام داخلش، که تو بعضی روایات ما داره کسی که داخل مسجد الحرام بشود داخل مکه و حرم حتما هست، و کسی که داخل مکه باشه حتما داخل حرمه، ولی کسی که داخل حرمه ضرورتا داخل مکه یا مسجد الحرام نیست، که تو بعضی روایات ایمان و اسلام این تشبیه اومده. اون قدیم بوده. در حال حاضر در بعضی مناطق مکه فراتر از حرم پیش رفته، در بعضی مناطق نه، همچنان حرم فراتر از مکه است. معیار این بحث حرمه نه مکه. امام می‌فرمان آیا دخول کفار در حرم مکسن بیان اونجا توقف کنن او اجتیازن عبور کنن او امتیارن؟ امتیارن همونیه که امام اونجا تعبیر کرده لجلب تعامن او شیء آخر، اون عبارتش امتیار به اون معناست. که حالا من توی یکی از این پاورقی هایی که آوردم یک عبارتی رو از قاموس هم آوردم، این کلمه امتیار بله از کلمه میره به معنای تعامه، که تو قرآن هم داره که نمیر و اهلنا از همین ماده است. این امتیاره نه امتیاز. تو بعضی از کتاب های فقهی هم غلطه، این درستش همون امتیاره. توی الان میبینید توی شرایع اومده، توی جواهر اومده، این عبارت مکرره توی آثار فقهی. امام هم همونو دارن. قالو هل یجوز دخولهم مکسن او اجتیازن او امتیارن؟ قالو لا یجوز. چرا لا یجوز؟ گفتن لأن المراد من المسجد الحرام فی الآیت الکریمه هو الحرم. مقصود از آیه کریمه همون آیه در واقع سوره توبه هست که انما المشرکون نجس که لا یدخلون مسجد الحرام، که اینجا مثلا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرکین نجسن نزدیک مسجد الحرام نشن. بعد گفتن آقا مقصود از مسجد الحرام در این آیه مسجد الحرام نیست، مقصود کل حرمه. به چه دلیل؟ به دلیل ادامه آیه، که حالا من خود کل آیه اینجا آوردم. بله بله نه ادامه آیه بله بله هم. این گفتن که این ادامه آیه داره که یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هازا، بعد از اون سالی که الان این آیه نازل میشه. و ان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. از این آیه قسمت بعد آیه که ان خفتم عیلتن، یعنی اگر میترسید از اینکه گرفتار فقر بشید و تنگ دستی خداوند شما رو بی‌نیاز میکنه، گفتن آقا این مقصود از مسجد الحرام فقط خود مسجد نیست بلکه منطقه حرمه. چون اگر کفار بتونن وارد حرم بشن وارد مسجد الحرام نشن، در این صورت مشکلی برای وضعیت مالی و اقتصادی مردم پیدا نمیشه، چون کفار می آمدن و با خودشون کالاهایی رو می آوردن. حالا من روایتش هم آوردم عبارتش رو که داستان این رو نقل میکنه در بعضی از این کتب تفسیری، که کفار می آمدن با خودشون کالاهایی رو می آوردن. وقتی این آیه این بحث مطرح شد، مردم اعتراض کردن که آها اینا اگه نیان ما وضع زندگیمون به هم میخوره، ما اقتصادمون به اینا بستگی داره. بعد خداوند فرمود که اگر از تنگ دستی میترسی خداوند شما رو بی نیاز خواهد کرد. گفتن که این ذیل آیه که ان خفتم عیلتا نشون میده که اون مسجد الحرام مقصود ازش کل حرمه، والا اگر خصوص مسجد الحرام مطرح بود که مشکل عیله پیدا نمی‌شد، چون اینا خب داخل مسجد نمی‌آمدن، می‌آمدن داخل حرم، داخل شهر تجارتشون رو انجام می‌دادن، بنابراین مشکل فقر و مشکل اقتصادی پیدا نمی‌شد. این که حالا فرمود که اگر از عیله می‌ترسید معلوم میشه که مقصود از مسجد الحرام مطلق در واقع حرم. لأن المراد من المسجد الحرام فی الآیت الکریمه هو الحرم و فیه ایزن روایتون. یه روایتی هم داریم که حالا بعد میخونیم، روایتی از اهل سنت. امام میفهمان والاحوت و ذالک، اینجا هم باز امام احتیاط میکنن، میفهمان احتیاط همینه. احتیاط چیه؟ احتیاط اینه که لا یجوز دخول الکفار فی الحرم مکسن او اجتیازن او امتیاره. اینجا هم احتیاط میکنن، احتیاطشون هم احتیاط واجبه. تمام. بعد میفهمان وحتمل بعضهم، یعنی بعضی از فقها، الحاق حرم الائمه علیهم السلام و صحن شریف بالمساجد و هو کذالک مع الحدک و الاحوت عدم الدخول مطلقا. میفرمان بعضی فرمودن که حرم ائمه علیهم السلام و صحن شریف اونها این هم ملحق به مساجده، یعنی کفار نمیتونن وارد بشن. امام میفرمان درسته کفار نمیتونن وارد بشن مع الحدک، در صورتی که ورود اونها بی احترامی نسبت به ائمه محسوب بشه. بعد میفرمان والاحوت که این احتیاط مستحبه، عدم الدخول مطلقا. نتیجه امام میفرمان ورود کفار در مسجد الحرام مطلقا جایز نیست، ورود کفار در مطلق مساجد مطلقا جایز نیست، احتیاط واجب. ورود کفار در حرم مطلقا جایز نیست، احتیاط واجب. ورود کفار در حرم ائمه علیهم السلام و صحن شریف اونها جایز نیست، در صورتی که حدک باشه به فتوا، و در بیشتر از این، یعنی حتی اگر حدک هم نباشه، بنابر احتیاط مستحب. این فرمایش امام. مسئله 11، چون همه اینا رو با هم فقها بحث کردن، من یه دفعه این سه تا مسئله رو بخونم تمام میشه این بحث، بعد وارد ادلهش میشه. میفرماین امام لا یجوز لهم، یعنی باز للکفار، استیطان الحجاز. اصلا کفار نمیتونن در منطقه حجاز بیان استیطان کنن، یعنی اونجا رو به عنوان وطن خودشون انتخاب کنن. علا قول مشهور، بنابر رأی مشهور. و دعا شیخ الطائفه، شیخ طوسی رضوان الله علیه، الاجماع علیه، ایشون ادعای اجماع کرد. و بهی وردت روایه من الفریقه، میفهمد روایت از ناحیه شیعه و سنی هم در این مورد هست. تا اینجاش فتوا نیست، در واقع امام داره نقل میکنه که لا یجوز لهم علی قول مشهور، شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، روایت هم داری. بعد که اینا رو میفهمد ولا بأس بالعمل بها، یعنی به روایت، یعنی اشکال نداره به این روایت عمل کنی. چی میشه معناش؟ یعنی لا یجوز، لا یجوز استیطان کفار در حجاز. خب حجاز یعنی چی؟ امام اینو میفرمان، حالا بعد میبینیم که چقدر تفسیرهای مختلف از حجاز شده. الحجاز خب ما یسمى الان بهی، ایشون میفهمان حجاز اونیه که الان بهش میگن حجاز. اون چیه؟ اینو نمیگه امام، میگه اونی که الان بهش میگن حجاز. کجاست اون؟ از نظر جغرافیایی چقدر محدوده داره؟ کل کشور عربستان میگیره؟ چون بعضی به کل کشور عربستان میگن حجاز. حالا بعد میبینید یکی از تفسیرهایی که برای حجاز شده، از ریف آبادان، یعنی از روستاهای آبادان تا منطقه بصره عراق، همه رو گذاشته اسمشو حجاز. خیلی منطقه وسیعیه، قسمتی از ایران و عراق و کویت و عربستان و همه ایران رو بگیره. امام نفهمیده، فهمیدن اونی که الان بهش میگن حجاز، الان کجا رو میگن امام نفهمیده، فقط این نکته رو فهمیده. فلا یختص به مکه و المدینه، اختصاص به مکه و مدینه نداره، یعنی معیار صدق عنوان حجازه ولو خارج از مکه و مدینه. بس خب اینا نمیتونن استیطان کنن تو این جاها، یعنی نمیتونن اونجا رو وطنشون انتخاب کنن، میتونن از اینجاها رد بشن، یا یعنی نخیر رد شدنشون دیگه جایز نیست. فوان والاقوا جواز الاجتیاز والامتیار، نه امتیاز، والامتیار منه. این اجتیاز و امتیار چون تو تعبیر فقها هی با هم تکرار شده، امام احمد تو تعبیر آورده، میفرمان اقوا این است که اینا میتونن رد بشن یا برای جلب طعام مثلا از اونجا عبور بکنن. خلاصه این که اینا حق اقامت ندارن تو منطقه حجاز، اما حق عبور و مرور رو دارن. این سه تا مسئله که در واقع آخرین مسائل این بخش هم هست، انشالله جلسه آینده ادله شو بحث میکنم. البته فی الجمله اشاره شد که عمده دلیل همون آیه شریف است که سوره توبه خوندیم، و بعد برخی روایات که حالا باید ببینیم اون روایات چقدر قابل استناد هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.